أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفضله محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهن نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة وعليه السلام. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و مسئولان استانهای مختلف رو گرامی می‌داریم و ایام صبح و ماتم سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه رو به پیشگاه ولی از تعزیت عرض میکنیم و استحکام و استقرار نظام اسلامی را تا ظهور صاحب اصیلش از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. بحث های روز پنجشنبه مباحث و مطالب اخلاقی و با استفاده از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اشاره شد که خدای سبحان در قرآن کریم ما را به سه اصل از اصول حیاتی هم آشنا کرد هم دعوت کرد که بخش از اونها به مسائل اعتقادی برمیگردد، بخشی از اونها به مسائل اجتماعی و آبادانی دنیا برمیگرده و بخش به مسائل اخلاقی. اون اصول سگانه عبارت از جهاندانی و جهانداری و جهان آرایی است. ما موظفیم جهان را بشناسیم، یک نگهبان جهان باشیم که آسیبی به جهان نرسد، دو و جهان را بیاراییم، مزین کنیم. مسائل اخلاقی ما به این جهان آرایی برمیگرده که یک مؤمن زینت یک جامعه است، زیرا نه بیراه میرود نه راه کسی را میبنده. ادب اون زیبایی در فعل و گفتار و رفتار است. ما دو جور میتوانیم حرف بزنیم، دو جور میتوانیم راه برویم، دو جور میتوانیم بنشینیم. یک جور مؤدبانه است، یک جور نیست. اون ظرافت در رفتار و گفتار و کردار رو میگن ادب. نمونه هایی از این قبلا هم به عرضتون رسید. عباس عموی پیامبر است و سنش از وجود مبارک پیامبر بیشتر است. وقتی از او سؤال کردن انت اکبر ام رسول الله علیه و آله آله و تعالی و سلام، گفت هو اکبر و انا اسن. سؤال کردن تو بزرگتری یا پیامبر؟ هو عموی پیامبر بود و سنش بیشتر بود. گفت او بزرگتر است ولی سن من بیشتره. اینو میگن ادب در حرف زدن. نشستن مشخص است، راه رفتن مشخص است، نوشتن مشخص است. ادب اون هنر در گفتار و رفتار و کردار است. ما موظفیم جهان را بیاراییم، یعنی زیور بدهیم. زیبایی جهان به ادب مردم اون سرزمین است. که از او به اخلاق یاد می شود. انسانی که حیات معقول خود و حیات انسانی خود را به بازی نگیرد، این میشه مؤدب. یه وقت است که با لهو و لعب میخواد زندگی کند، این اون هنر جهان آرایی را ندارد. در قرآن کریم چهار بخش است که بخش چهارمش محل گفتگوست، ولی سه بخشش باعث هنرمندی ماست، یعنی مؤدب شدن ما و با این بخش های سگانه جهان را می آراییم، زینت می دهیم. یه بخشش اینه که ما به دنبال بازیگری نرویم، لهو و لعب نرویم. از این قوی تر که ما عمدن به سراغ بازیگری نرویم، بازی هم نتواند به سراغ ما بیاید، ما را به بازی بگیرد. بخش سوم که از اینها نیرومندتر است، آن است که اون دسیسه و وسوسه شیطان که بخواهد با قهر و غلبه و سلطه بر ما چیره بشود هم نتواند. پس نه ما با میل خود، با پای خود به میدان بازی می رویم، نه بازی می تواند ما را جذب بکند، نه شیطان با زور و غلبه می تواند بر ما مسلط بشود، نه با تهدید، نه با تطمیع، نه با تحبیب، نه با تهدید. اگر این کار را کردیم میشیم هنرمند و مؤدب و جهان را آراسته کردیم. چنین جهانی، چنین جامعه‌ای، چنین کشوری مزین است. اما اون بخش اول که انسان به میل خود بازیگری نکند در کارهای خود، همان است که دستور مبارک مؤمنون آمده، قد افلح المؤمنون الذین کذا و کذا و کذا. یکی از اون است که عن اللغو معرضون. مؤمن از کار بیهوده و یاوه روبرگردان است، یعنی عمدن به طرف کار بیهوده نمی رود. بخش دوم که از این بخش اول قوی تر است، این است که در سوره مبارکه نور فرمود مردان الهی کسانی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیعون از ذکر الله. خرید و فروش بازی نیست، چون اگه خرید و فروش بازی باشد اونها را از یاد خدا باز می‌دارد. در این حالی که تجارت می‌کنند، اقتصاد اداره می‌کنند، دامداری دارند، کشاورزی دارند، صنعت دارند، کشاورزی و صنعت و اقتصاد برای اونها بازی نیست. اگر این کشاورزی اونها را از یاد خدا باز بدارد میشه بازی، اما اگر بخوان تلاش و کوشش کنن که جامعه را اداره کنن، با تولید مشکلات مردم حل کنن، این بازی نیست. اگر بخواهن گرفتار تکاثر بشوند چون از کوثر باز میمانن، این میشه بازی. پس ما دو جور تجارت داریم، دو جور اقتصاد داریم، دو جور دامداری داریم، دو جور کشاورزی داریم. یه دامداری و کشاورزی است که فقط رو تکاثر میگرده، میخواد ثروتش زیاد کنه، این بازی است. یه وقت دامداری و کشاورزی است که میخواد به جامعه خدمت کنه، نیاز مردم رو برطرف کنه در راه رضای خدا، این کوثر است. فرمود تجارت و بیع بازی نیست که او را از یاد خدا غافل کند. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. فرق تجارت به بیع هم همینه. یه وقت است که کسی پیشش تجارت است، تو مغازه نشسته و مشتری هم نیامده، ولی فعلا تو مغازه نشسته که اگر مشتری بیاید با او معامله کنه. یه وقت است نه، مشتری آمده، نقدی در دست اوست، میخواد چیزی رو بخره، هنوز مشتری نیامده، این شغلش تجارت است، میشه تاجر. یه وقت است نه از این نزدیکتر و قویتر است، مشتری آمده او سرگرم خرید و فروشه، این میشه حالت بی. رجالون که نه اصل این حرفه اونها را سرگرم میکنن، نه هین بی از یاد خدا غافلن. مثل این که در صحنه قیامت وقتی زلزله قیامت فرا میرسد، زلزله قیامت همون جهان لرزه است، نه تنها زمین لرزه، زمین لرزه است، آسمان لرزه است، راه شیری لرزه است، شمس و قمر لرزه است. که این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، برای که یوم توبت در ارزو غیر الارزی و سماوات، همه میخوام به هم بریزم. این حادثه خیلی سنگینه. در اون روز تزهل و کل مرزعتن اما ارزعت، هر زن شیردهی از بچه‌ای که در دامن اوست غافل است. مرزع مستحضری مثل طالقه نیست، طالقه دیگه تا ندارد، میگن طالق، این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است، مثل عالمه، کاتبه، ذاهبه، جائیه. اما یه وصفی که مخصوص زن است دیگه تا بر نمیدارد، دیگه نمیگن این زن طالقه است، که میگن فهیه طالق. مرزعه هم به شرح زن، این تا بر نمیدارد، میگن زن مرزعه، چون مرد مرزعه که ما ندیریم تا برای فرق بین مذکر و مؤنث بشه. زن رو میگن مرزعه، ولی اون لحظه ای که این کودک در دامن اوست و پستانش رو میمکد، این لحظه رو میگن مرزعه، که با لحظات دیگه فرق داره، که این سرگرم ترین حالت اون مادر است. آیه می فرماید در این حالی که مادر دارد بچه رو شیر می داد و در آغوش گرفته، وقتی زلزله قیامت شروع شده است، این مادر از این بچه شیری هم غفلت می کند. یه همچه عالمی. خب فرق بین مرزع و مرزع اینه، فرق بین تجارت و بیع اینه. پس بخش دوم اینه که نه تنها انسان به طرف بازیگری نمی رود، بلکه بازی هم اون هنر را ندارد که او را به طرف خود جذب بکند. قسمت سوم آن است که با قهر و غلبه دسیسه شیطان هم از پادر نمی آید، که اینا کسانن که در این بخش از آیات از اونها یاد شده است، الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمود اینها دارای قلبی هستند که این قلب منزله کعبه اینهاست، مطاف اینهاست، قبله اینهاست. گاهی این دیو شیطنت احرام میبندد دور این کعبه دل، میخواد طواف بکند و ببیند کی در کعبه دل باز میشود که خود را وارد دل بکند. این رو میگن طائف، طائف این طواف کننده. همین که مستهم طائف من الشیطان، فهمیدن که این طواف کننده حرامیست و نمحرم، تذکروا فاذا هم مبصرون، فورا بیدار میشوند و بصیره و طرد میکنند و جلو شیطنت شیطان رو میگیرند. این سه گروه نه اهل بازی هن با تحبیب، نه اهل بازی هن با تطمیع، عاقلانه زندگی میکنند. جامعه اگر این چنین باشد آرایش می‌یابد. گروه چهارم مخلصینن. معنای این جمله سوره مبارک صافات که فرمود ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، یعنی جزای شما عین عمل شماست مگر بندگان مخلص. چون بندگان مخلص اهل عمل نیستن، چیزی ندارن، هرچه هست فانیه در فعل ذات اقدس اله است، چیز از خودشون نمی‌بینن. شما در دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه می‌بینید وقتی حضرت خشوع و خضوع خود را در این دعای صحیفه سجادیه ذکر می‌کند، عرضت خدایا انا اقل الاقلین و ادل الادلین مثقال و ذره بل دونها، ارشد خدایا در این عالم پهناور از من ذلیل تر و پستر هیچ موجودی نیست، چه مقامی. وقتی در بالای منبر شام سخنرانی میکنه همه را مبهوت میکنه، فرمود منا مال ماست، ما قربان کردن را یاد دیگران دادیم، شهید دادن را یاد دیگران دادیم، منا وقف ماست، انا ابن مکه به منا، اون انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن کذا شام رو مسخر کرده. این دعای نورانی تو صحیفه سجاده، صحیفه سجاده یعنی صحیفه سجادیه، اینجا هم هست. از خدای از من پستر هیچ موجودی تو عالم نیست، این چیه؟ انا اقل الاقلین، حتما یعنی حتما مراجعه کنید به همون دعای عرفه صحیفه سجادیه. اینجا کسی بخواد بیاد و بحث گوش بده بره، این وقت ما رو هدر میده. اگر کسی آمد مخصوصا طلبه، وقتی به گفته شد که فلون کتاب، یعنی حتما برون کتاب مراجعه کنه، صحیفه سجاده یعنی صحیفه سجاده، چون جای بحث دیگه. همونطور که ما با مطالعه میاییم، اینجا هم کسی میاد باید نتیجه مطالعه رو هدر نده، حتما به صحیفه سجاده مراجعه کنی، دعای عرفه رو ببینی، این امام سجاد چی میخواد بگه. عرض کرد خدای از من پسته هیچ موجودی به عالم نیست، انسان به کجا میرسه؟ وقتی به فقر ذاتی خود راه پیدا کرد و همه کمالات را عطیه خدا دانست، برای خود انسان چی میمونه؟ انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال الذره بلدونها. اما وقتی لطف الهی را، برکات الهی را میگرن، انا ابن کذا، انا ابن کذا، انا ابن مکه به منا، انا ابن زمزم و صفا، فبود از ما بالاتر احدی تو عالم نیست. و درست گفت، مثل ما هم کسی در جهان نیست، بازم درست گفت. اینجا در دعای عرفه صحیح سجادیه عرض میکنند از من پستر موجودی در عالم نیست، مثقال و ذره او دونه ها. خب پس معلوم میشه انسان هر چی داره از ناحیه اوست دیگر. اگر خدای سبحان این عکس رو از این آینه بردارد، تو آینه چیزی نیست. این چه این نیست که تو آینه یه چیزی باشه ما او رو میبینیم، که ما وقتی در برابر آینه قرار گرفتیم میبینیم، ما اگر نباشیم چیز تو آینه نیست، آینه شیشه شفافیست، پشتشم جیوه است، یه قابی هم دارد. این تو نیست که عکس یک درخت یا عکس یک انسانی تو آینه باشه که ما بریم اونجا ببینیم، میبینیم قاب عکس نیست، هیچ یعنی هیچ، تو آینه چیزی نیست. وقتی این نور چشم ما خورد به سطح آینه، این یک، از اونجا بر میگرده به یک درخت، دو، اون درخت را در این زاویه عطف میبینیم، سه، خیال میکنیم چیزی تو آینه از، چهار، وگرنه آینه اگر کسی در برابرش نباشه که صورت این خبر ندارد، که ما تو مثل اون آینه ایم. اگر فیض خدا بتابد چیزی در ما دیده میشود، اگر نباشد که هیچی. وجود بارک حضرت فبود ما آنیم که اگر اسماء حسنای الهی در ما بتابد، انا ابن مکه به منا، نه تنها بالاتر از ما کسی نیست، مثل ما هم کسی نیست. وقتی اون فیض الهی نباشد، خودمون رو بخوام حساب بکنیم، مثقال و ذره بدونها. یه بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه تو اون رساله نورانی الولایه دارن که در رسل مخلصین این آیه سوره صافات ذکر میکنن، ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اونجا ایشون فرمون که مخلص عمل ندارد، که چون هر چه هست آینه است که فیض الهی را نشون میدهد. این بخش چهارم البته محل گفتگوست، اما اون سه بخشش دیگه خوب کاملا روشنه. اخلاق تو این مسائل هست که ما موظفیم جهان را بیاریم. اما این بحث نهج البلاغه رسیدیم به این نامه چهارم. این نامه چهارم یه نامه کوتاهی است که با یه توضیح مختصری حل می شود. وقتی ادعی زمینه جنگ جمل را فراهم کردن وارد بصره شدن، والی بصره که از طرف حضرت منصوب بود گزارش داد که اینها آمدن اینجا شورشی بپا کردن. عثمان ابن حنیف است. حضرت برای اون نامه برقوم فرمودن. این نامه هم 3-4 سطر است، کل نامه هم همین قدر است. این طور نیست که مرحوم سید رضی تقطیع کرده باشه. تو اون تمام نهج البلاغه هم که مراجعه فرمید میبینید همین 3 سطر است، منتها اولش روشون ذکر نکردن. نامه است از بنده خدا علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین به عثمان ابن حنیف که این صدر را ابن ابوالحدید نقل کرده. خب در اون نامه مرقوم فرمودن که فئن عادوا الی ظل الطاعه فذلک الذی نحب، اینا که شورش کردن اگر برگشتن از حکومت مرکزی اطاعت کردن، این همون چیزی که ما می‌خوایم، علاقمندیم که این چنین باشد و نظام محفوظ باشد. اما به این توافت الامور بالقوم الی الشقاق والعصیان، اگر مقدمات و مؤخرات و لوازم و ملزومات حادثه طوری است که اونا را به طرف اختلاف و نفاق و عصیان و منشق کردن جامعه کشون، وظیفت اینه که الان من میگم شق عصای مسلمین که میگن شقاق شقاق عبارت از این است. ببینید وقتی یه سیل که میآید این سینه کوه را میشکافد، دره درست میکند، یک شقش اون طرف یک شقش این طرف، وقتی فاصله شد میگن شقاق. فنهد به من اطاعک الی من عصاک، نهد باهای حوز مثل همون نهز است، نهدت مثل نهزت است، منطقه در حقیقت نهد و نهز شبیه همان مترادف نیستن. همون نهزت بکن، نهدت بکن به وسیله کسانی که از تو اطاعت میکنن علیه کسانی که اسیانگری دارن. وستبنه به من انقاد معکه امن تقا اسعنک، اینایی که منقاد و مطیعن و یار و یاور تو ان همین ها بسن. اونا که ساکتن منزوین گوش نشستن کار اونها نداشته باش. پس جمعیت سه قسم شد، یه عده مخالفن، یه عده مطیع و تابعن، یه عده هم ساکت و منزوی. فبود اونا که ساکت و منزوین به اونا کار نداشته باش. اینا که منقاد و مطیعند از حکومت مرکزی اطاعت میکنن از اینا کمک بگیر. اونا که آشوبگرن سرکوب کن. وستقنه به من انقاد معکه عمبن تقا اسعنک، چرا فین المتکاره مغیبه خیر من شهوده و قعوده اغنا من نهوزه. اونا که بی تفاوتن کاری اونا نداشته باش، اونا رو دعوت نکن، برای اینکه اونا نیان بهتره. اینی که بگن عدمش به حض وجود برای همین هاست، برای اینکه این افرادی بی تفاوت اگرم وارد صحنه بشن دیگران را متزلزل میکنن. ابن ابوالحدید میگه این جمله نورانی حضرت مطابق با اون آیه معروف است که اگر اینها به جبهه بیاین باعث سستی و وهن همین نیروهای تلاشگر میشود. این افرادی که کراهت دارند در نهضت شرکت کنند، غیبت اینها بهتر از حضور اینهاست و نشستن اینها بهتر از نهضت اینهاست. فإن المتکاره مغیبه خیر من شهوده. بعضی از امور است که میگن عدمش به حض وجود، ببینید توی نماز جماعت یک نفر که مسافر است، اگر نمازش شکسته است، قصر است، مثلا نماز چهار رکعتی، همین که سلام نماز داد دوباره در رکعت دوم به جماعت ملحق بشود، اتصال محفوظه. اگر پاش بره نماز کسی باطل نیست، چون فاصله زیاد نیست. اما همونجا بخواد بشینه تسبیح بزنه، نماز خیلی را باطل میکنه. اینه که میگن عدمش به حض وجود. چرا؟ برای اینکه وقتی پا شد رفت فاصله زیاد نیست، اما وقتی اونجا نشسته حاجب است. این مثل صندلیه، یه مثل میزه، مثل صندوقه. این دو طرف او در موقع سجود یا نشستن یک دیگر رو نمیبینن. این حاجبه. در صف نماز جماعت یه مسئله مربوط به فاصله است، یه مطلب مربوط به حاجب بودنه. این الان حاجبه، این عدمش به حض وجود، این پاشه بره مزاحم کسی نیست، اونجا بشینه تسبیح بگه، نماز خیلی را باطل میکنه. یا به جماعت متصل بشه یا پاشه بره. اینجا حضرت فرمود که بعضی ها برن بهتره، بیان اونجا زحمت ایجاد میکنن دیگه. خودشون هم اهل دهن و وهن و سستی هستند، دیگران هم سست میکنن. این اصحاره، این نامه سه سطری است که غالب این شارحان هم همین سه سطرشو نقل کردن، نامه هم بیش از این نیست. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که هم جهاندان خوبی باشیم، هم جهاندار خوبی و هم جهان آرای خوبی باشیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت، مخصوصا بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها، همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. جوانهای ما را از بهترین جوانان اهل اسلام قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، هر جا که مسلمان ها در معرض آسیبند، امنیت همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مراجع مازین، علامه طباطبایی، هر کس کتاب علمی نوشته به مورد استفاده ماست، همه را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.